شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس قباد فخیمی هستیم. جناب فخیمی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم و آرزوی سلامتی دارم.
سپاسگزارم. جناب فخیمی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، در گفتگوی پیشین با شما در مورد کتاب آقای اسکات ریتر با عنوان هدف ایران گفتگو داشتیم. میخواستم لطف کنید و در آغاز به صورت خلاصه از گفتگوی جلسه پیشین برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
همونطور که در جلسه قبل صحبت کردیم، توضیح دادیم راجع به سوابق آقای اسکات ریتر که ایشون یکی از متخصصین امور سازمان ملل در بازرسی‌های اسلحه در عراق بودن، و بعد در وارد فصل اول این کتاب که این فصل اول کتاب به نام بحرانی که اسرائیل به وجود آورد نامیده میشه، در نحوه نقش اسرائیل در اطلاعیه آگوست 2002 سازمان مجاهدین خلق برای وجود تأسیسات هسته‌ای ایران در ناتنز و غیره توضیح دادیم، و تقریبا به آخر این بخش بحرانی که اسرائیل به وجود آورد رسیدیم که بعد 4 قسمت مهم اون مجددا سریعا بررسی میکنم تا بتونیم به فصل بعد برسیم. مرتبه اولی که در اونجا مطرح بود این بود که در جنگ اول خلیج فارس که توجه امریکا به تشکیل یک به اصطلاح لشکر قشون 500 هزار نفری به خصوص از اتحادیه با کشورهای عرب منطقه خلیج فارس بود و مصر بود، بنابراین با تقاضاهای اسرائیل که به اسرائیل اجازه بده تأسیسات موشکی عراق در ساحل غربی عراق بمباران بکنه موافقت نکرد و مانع حمله پیشگیرانه اسرائیل شد، و بنابراین وقتی که عراق از اون موشک‌ها استفاده کرد و اسرائیل تحت مورد حمله قرار داد، اسرائیل به این نتیجه رسید که به هیچ کس در دنیا نمیتونه اطمینان بکنه، حتی به امریکا، و بنابراین در مواردی که لازم باشه خودش باید دست به حمله های پیشگیرانه بزنه.
بله.
در موقعی که جنگ به اصطلاح اخیر حمله به عراق شروع شد در سال 2003، اسرائیل با دخالت هایی که با اطلاعاتی که از طرف به اصطلاح آژانس بین المللی و امکانات اطلاعاتی خودش داشت کاملا مطلع بود، کتاب میگه کاملا مطلع بود که تمام تسلیحات هسته ای عراق خلأ سلاح شده، از بین رفته و دیگه در عراق واقعا اسلحه کشتار همگانی وجود نداره که به خاطر اون مورد تجاوز قرار و حمله قرار بگیره، بنابراین کاملا مصر بود و با گزارشات متعددی که به امریکا داده بود خواستار اون بود که امریکا اول به ایران حمله بکنه و بعد به عراق حمله بکنه.
بله.
بعد توضیح دادیم که برنامه به اصطلاح وزارت دفاع امریکا و امریکا در مورد حمله به عراق به قدری پیش رفته بود که دیگه تغییرش با تقاضای اسرائیل عملی نبود. در نتیجه این اتفاق و بعد حمله هایی که به عراق شده بود، شهر دادیم به یه شخصیتی به نام آقای آموسکلاد در سازمان های دفاعی و جاسوسی اسرائیل ترقی کرد و تبدیل به شخصیت منحصر به فردی شد که مردم اسرائیل برای پیش بینی های آینده به نظرات اون فوق العاده متکی بودند.
بله.
و این آقای آموسکلاد بعد از اینکه متوجه شد که امریکا نظرات اونها رو در مورد حمله به ایران مورد توجه قرار میده، توضیح دادیم که در این منظور متوجه استفاده از لابی معروف اسرائیل در امریکا شد که این لابی شرط داریم که سازمان های متعدد زیادی در امریکا داره و به طرق مختلف به خصوص در سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه صاحب نفوذه و ظاهراً طبق گزارشاتی که در کتاب‌های دیگه هست، حدود 30 نفر از اعضای کنگره و 10 نفر از سناتورهای امریکایی از من یهودی الاصل هستن. بنابراین وقتی که جنگ در عراق شروع شد، به توصیه این آقای آموسکلاد و با پیگیری دولت اسرائیل، این مسئله طرح توسعه دموکراسی در خاورمیانه به وجود اومد.
بله.
و این طرح توسعه دموکراسی در خاورمیانه که در حقیقت قصدش از بین بردن رژیم های ایران و سوریه و عرض کنم گروه های دیگری که طرفدار این دو کشور هستند بود و برای این منظور آموسکلاد تمام توجهش متوجه لابی اسرائیل کرد که از طریق این لابی در کنگره امریکا نفوذ بیشتر بکنند و افکار عمومی مردم امریکا را بر این مسئله جلب کنند. و برای این منظور در اون موقع آقای اریار شارون که هنوز نخست وزیر اسرائیل بود، آقای آموسکلاد یکی از چهار نفر مشاورین خودش کرد و ضمناً ایشون مأمور امور فلسطین و رابطه اسرائیل با وزارت دفاع امریکا شد.
بله.
بنابراین این خلاصه مطالبی بود که از تا اینجا که قبلا در جلسه قبل صحبت شد.
خیلی
سپاس گزارم. بنابراین ما دنبال میکنیم این مسئله نتیجه گیری از حمله به جنگ عراق و در حقیقت اگه خاطرتون باشه یک زمانی در موقع جنگ ایران و عراق این صحبت مطرح بود که از نظر ایران عراق باید مسیر بغداد، باید مسیر رفتن به قدس باشه.
بله.
از طریق بغداد بود،
در کربلا. بله.
اسرائیلی ها عکس اون برنامه رو مطرح کرده بودن و مسئله تهران از طریق بغداد مطرح شده بود.
بله. بنابراین شعاری داده می شد که راه قدس از کربلاست.
بله بله، راه قدس از کربلا. حالا مسئله عراق این بود که مسئله اسرائیل این بود که راه تهران از بغداد.
بله.
بنابراین از نظر اسرائیل کوشش هم اسکلاد این بود که موفق شده بود همکاران امریکایی خودش قانع بکنه که تصور عراق باید سکوی پرتاب شروع طرح بزرگتر متحول نمودن خاورمیانه باشد.
بله.
طرحی که نه تنها صدام حسین را سرنگون میکرد بلکه تمام دشمنان اسرائیل یعنی سوریه، فلسطین و ایران را شامل میشد. بنابراین با این هدف این فعالیت های زیاد به اصطلاح آقای آموسکلاد و تشکیلات اطلاعاتی انگلیس اسرائیل برای پیگیری این مسئله انجام می شود. و این کتاب شرح میده، میگه که رابطه امریکا با اسرائیل به صورت این دست و دستکشه، همینطور که آدم دستکش به دست میکنه اینها یکسان میشن، بعد این دستکش خارج میکنه جدا میشن. میگه که هولوکاست یک عامل مؤثر در اسرائیل است، همزمان دولت اسرائیل را هل میدهد، میکشد و به راهی میبرد که ممکن است عاقبت از بین رفتن اسرائیل منجر شود. و مسئله ایران یک چنین وضعیتی دارد، وضعی که ترس از تکرار هولوکاست بسیار ممکن است باعث شود اسرائیل نیروهای خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم آزاد کند، کاری که ممکن است حادثه هولوکاست مانند برای اسرائیل و یهودیان که در آن سرزمین زندگی می کنند به وجود آورد. ذکر می کنه که اسرائیل مدافعین مختلفی برای حفظ امنیت خود دارد مدافعی که اکثرا آمادن و قدرتمندترین آنها ایالات متحده امریکا می باشد. صحبت بسیار درباره روابط نزدیک امریکا و اسرائیل که مانند دست و دستکش می باشند، به خصوص روابط با دولت پرزیدنت جورج بوش گفته شده است، ولی واقعیت قضیه قامستر و ظریفتر است. هولوکاست و همدردی با اسرائیل ممکن است یهودیان امریکا و غیر یهودیان را تشویق کند اقدامی برای پشتیبانی از آن که باور دارند منافع مشترک آنها در هدف و منافع یکسان است به عمل آورند. وضعی اصل مطلب خاطرات هولوکاست و اساس خیانتی است که در آن خاطرات وجود دارد و این معنی را می دهد که در نهایت اسرائیل قادر نیست با هیچ کس، حتی طرفدار مهربانی مانند امریکا، احساس عمیق منافع مشترک داشته باشد، در حالی که عده زیادی در امریکا احساس می کنند بر اساس احساس تعهدات معنوی باید از اسرائیل حمایت نمایند. متقابلا اسرائیل چنین تعهدی احساس نمی کند که باید از امریکا حمایت، و به نظر آنهایی که خط مشی اسرائیل را تبیه می نمایند امریکا وسیله این باشد که از منافع بزرگتر اسرائیل حمایت کند.
بله.
کتاب شرح میده که اسرائیل ندانسته با این سیاستی که در پیش گرفته خود را با آغوش سازمانی انداخته است که برای سالها از آن، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوری جسته است. اسرائیل با انجام برنامه‌های اعلام نشده تسلیحات اتمی و خودداری از امضای قرارداد عدم تولید سلاح هسته‌ای طبیعتاً به آژانس اختلاف دارد. بنابراین غیرعادی نیست اسرائیل، کشوری که می‌کوشید در مسائل امنیت ملی استقلال داشته باشد، متوجه شود که زندگی آینده خودش در دست بازرسان آژانس بین‌المللی و واضح‌تر در دست یک مصری به نام دکتر البرادعی قرار گرفته است. در اینجا بعد می‌رسیم به قسمت فصل دوم که این فصل به نام فصل بازرسان این کتاب اسم‌گذاری کرده، و این فصل بیشتر تقریبا میشه گفت که جنبه قسمت حداقل قسمت‌های اول بیشتر این فصل جنبه های تکنیکی داره، جنبه فنی داره، و در راجب نحوه اولا به وجود آمدن قدرت اتمی، بعد نحوه تولید به اصطلاح استفاده از انرژی اتمی چه در راه صلح و چه در راه سلاح اتمی صحبت میکنه، که بنده بنابراین چون این اطلاعاتی که در اینجا هست تا یه حدی به اصطلاح از نظر عمومی هم قطعا جالب توجهه، بنده قسمت های از این همینطور از این کتاب ذکر میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
و ایشون شعر میده که در دو روز ابری در پاریس در فوریه 1986 فیزیکدان فرانسوی به نام هنری بوکرال کاری کرد که دنیا را تغییر داد. او که آزمایش های درباره تشعشعات ایکس‌ری به عمل می آورد چند صفحه عکاسی را با مخلوط مواد فسفوری سلفات فسفات اورانیوم پوشش داد و آنها را بعداً در کاغذ سیاه پیچید و در مقابل اشعه آفتاب قرار داد. وقتی که صفحه عکس آماده شد نشان داده شد که تصویر کریستال‌های اورانیوم موجود در مخلوطی که برای پوشش صفحه به کار برده بود ظاهر شده است. بوکرال این کشف خود را دلیل جذب انرژی خورشید توسط اورانیوم که بعداً اشعه ایکس تولید نموده از تفسیر کرد. ادامه تحقیقات بوکرال با هوای ابری پاریس به تعویق افتاد و او صفحات عکس خود را که در ظاهر به اندازه کافی نور ندیده بودند در کشو میز قرار داد. چند روز بعد وقتی صفحات آماده شدند، کوران حیرت زده شد که تصویر کریستال های اورانیوم پاک شده است. اورانیوم از خود بدون استفاده از انرژی آفتاب اشعه تولید کرده بود. تولید خود به خود اشعه از یک فلز اورانیوم رادیواکتیو یا پرتو افشان نامیده شد. اوکران نشان داد که آزاد شدن خود به خود اشعه از اورانیوم توسط اشعه ایکس به وجود نیامده است، بلکه به وجود آمدن آن به علت آزاد شدن ذره های پرشده می باشد. به هر حال مدتی طول کشید تا یک فیزیکدان آلمانی تئوری که دوکرال به وجود آورده بود را تبدیل به نیروی قدرتمندی مانند آفتاب کرد. و این دانشمند آلمانی یهودی الاصل آلبرت اینشتاین بود که طی نامه ای برای دوستش نوشت و طی آن ادعا نمود اصل نسبیت اختزا می کند که وزن رابطه مستقیم با اندازه انرژی دارد که در جرم موجود است. بنابراین نور جسم را منتقل می کند. این مطلب هرچند سرگرم کننده و مصری می باشد، ولی من مطمئن نیستم آیا خداوند به آن نمی خندد و مرا راهنمایی کرده است. اینشتاین بعد به کار خود ادامه داد تا تئوری نسبیت را کشف کند، چیزی که ارتباط عمیق بین انرژی و جرم است و می تواند معادله‌ای به صورت B مساوی MC به قوه دو نمایش داده شود که وقتی E نشان دهنده انرژی، M نشان دهنده جرم و C نشان دهنده مربع سرعت نور است.
بله.
بنابراین از اینجا این به اصطلاح مسائل مربوط به اتم همینطوری ادامه پیدا میکنه و بعد شرح داده میشه که یک سال بعد در دانشگاه کمبریج انگلستان دو فیزیکدان انگلیسی به نام جان فوکرافت و ای تی اس ویلسون با پروتون های پر انرژی لیتونیوم فلز لیتونیوم را با پروتون های پر انرژی بمباران کردند و لیتونیوم را تبدیل به هلیوم و مواد شیمیایی دیگر کردند. قطعات باقی مانده از این اقدام درجه و جرم کمتری از اتم اولیه داشتند، ولی با انرژی فوق‌العاده متلاشی شده بودند. این اولین بار بود که هسته اتمی یک جسم به طور موفقیت‌آمیز و از راه تصنعی تبدیل به هسته دیگری شده بود. موفقیت بزرگی بود که به نام شکسته شدن اتم شناخته شد و تا امروز جهان را شیفته و وحشت‌زده خودمون است. مطالعه در مورد اتم با خصوص آزاد شدن انرژی که در نتیجه انتقال اتمی مانند آزمایش کوکراف و ویلسون موجب شکستن اتم شد و تبدیل اتم به چند قطعه که برابر نصف جرم اولیه به اضافه آزاد کردن 2 یا 3 نیوترون بود تبدیل به انرژی شده است. وقتی نیوترون در نتیجه شکستن آزاد می شود، شکستن بیشتری حداقل در یک هسته انجام می شود که منجر به تولید نیرو که خودش باعث شکستن یک هسته دیگر می گردد و این دور تسلسل به صورت زنجیر ادامه می یابد. این فعالیت موجب آزاد شدن انرژی کنترل شده می گردد به صورتی که انرژی اتمی قابل است که به صورت انرژی اتمی قابل استفاده است و اگر به صورت کنترل نشده آزاد شود تبدیل به سلاح اتمی می گردن.
بله.
بنابراین اساس اصطلاح مبنای این استفاده از انرژی اتمی چه در سورس و چه در به صورت برای امور جنگی در این اسلحه، این مختصری که در اینجا بعد از روی این کتاب خوندم شرح داده میشه که به عبارت دیگه برای تکرار میکنم، میگه اگر که این آزاد شدن انرژی به صورت کنترل شده باشه قابل استفاده در راه صلح و اگر به صورت کنترل نشده آزاد بشه تبدیل به سلاح اتمی میشه. بنابراین کشف بکرل در مورد انرژی به عنوان خودجوش برای موجب شد که مطالعات بیشتری در مورد استفاده برای شکستن هسته به عمل بیاد و یک ایزوتوپ مخصوص اورانیوم یعنی اورانیوم 235 کشف شد که به خصوص ماده مهمی برای ثبت زنجیر انفجارهای اتمی بود. ولی شخص میده که اورانیوم 235 کمتر به صورت خالص وجود داره و معمولا خیلی کم، حدود 7% در اورانیوم های طبیعی موجوده و 99.93% 0.7% در اورانیوم طبیعی وجود داره و در 99.99% به اورانیوم 238
بله.
قسمت اعظمی که وجود داره در اورانیوم 208 ولی شرط اینه که اورانیوم های 235
جعفر خیلی صدا نامفهوم شد. میشه لطف کنید یک بار دیگه این مطلب رو تکرار کنید؟
تکرار میکنم دوباره. صحبت از این کردیم که اورانیوم 235 برای این برنامه های مربوط به چیز اتمی بسیار مناسبه، ولی مقدارش در مثلا سنگ اورانیوم، سنگ طبیعی اورانیوم خیلی کمه و 0.07%، ولی بقیهش اورانیوم 238 که این دوتا اورانیوم 235 و 238 از نظر شیمیایی مشابه هم میباشن، ولی از نظر خصوصیات فیزیکی به خصوص از نظر جرم تفاوت دارن. هسته اورانیوم 235 دارای 92 پروتون، وسط 43 نیوترونه و جرم اتمی 235 واحد داره. اورانیوم 238 هم 92 پروتون داره ولی دارای 146 نیوترون و جرم اتمی 238 واحد می پاشه. اختلاف جرم اورانیوم های 235 و 238 اجازه میده از این اختلاف کوچک جرم استفاده بشه تا ایزوتوپ های آنها اصلا جدا شوند و بتوان درصد اورانیوم 235 را اضافه و یا تقلیل نمون. در طی سالها روش های مختلفی برای تقلیل اورانیوم ابداع شده است. این روش ها نیاز به مهارت و تسلط فوق‌العاده بر تکنولوژی و به همان اندازه به مصرف انرژی دارد تا بتوان به سطح مفید تقلیز مناسب اورانیوم برسد که برای مصارف تولید برق اورانیوم 235 باید به حد 3.5% و در تهیه سلاح‌های اتمی نیازمند بالاتر از 90% خلوص می باشد.
بله.
واضح است که اورانیوم طبیعی قابل تقلیز نمی باشد و برای استفاده از آن باید قبلا به صورتی تبدیل شود که قابل تقلیز کردن باشد، به صورت فلز، جهت تقلیز با لیزر یا گاز، تقلیز از طریق فیوژن جدا کردن یا گزینش گازی و یا تقلیز از طریق سنترفیوژ یعنی استفاده از قدرت گریزان مرکز. اورانیوم معمولی وقتی از معدن خارج می شود به صورت فلز اکسید شده به نام تری اکساید شناخته می شود و بعد از تصفیه شدن با هیدروژن تبدیل به دای اکسید اورانیوم می شود. بعد در مرحله دیگری با فلوراید هیدروژن تصفیه می شود و تترا فلوراید اورانیوم به وجود می آید. تترا فلوراید اورانیوم بعد با گازهای فلورین تصفیه می گردد تا هگزا فلوراید تولید شود. چون اورانیوم طبیعی ناخالصی های زیاد دارد، تصفیه های شیمیایی دیگری در هر مرحله ضروری باشد تا ناخالصی ها جدا شوند. از روش های مختلفی که برای تقلیل اورانیوم وجود دارد، روش تهیه گاز و گریز از مرکز کاربرد بیشتری در تولید صنعتی اورانیوم 235 دارد. عملکرد این کارخانجات ساده تر ولی نیازمند تأسیسات وسیع و منابع عمده می باشند. عملیات گریز از مرکز سنترفیوژ اقتصادی تر است و نسبت به تصفیه گازی مراحل کمتری لازم دارند. 150 مرحله در مقابل 1400 مرحله. مانند تصفیه گازی و روش گریز از مرکز از خوراک گاز هگزافلوراید اورانیوم استفاده می نماید و برای جدا کردن از اختلاف جرم های اورانیوم 235 و 238 استفاده می شود.
بله.
گاز هگزافلوراید ابتدا وارد یک سری لوله هایی به طول 2 متر و قطر 15 تا 20 سانتی متر که در شرایط خلاء قرار دارند و دارای موتور دوران می شوند. وقتی که سرعت دوران موتورها به حدود 70,000 دور در دقیقه می رسد، توجه می کنید 70,000 دور در دقیقه می رسد، مولکول های اورانیوم 238 که سنگین تر است در سطح کناره لوله ها و اورانیوم 235 در مرکز داخل لوله جدا و غلیظ می شوند. به نظر خیلی ساده تر از آنچه اتفاق می افتد هست، ولی دوران باید در شرایط خلا با تعادل کامل در تمام مجموعه موتورها با سرعت مشابه و بدون اشکال صورت گیرد تا کار به نفع مورد انتظار انجام شود. باز هگزافلوراید اورانیوم غلیظ شده با اورانیوم 205 خوراک مرحله بعدی سنترفیوژ می شود در حالی که گاز رقیق شده به مرحله ما قبل باز می گردد. این عمل به طور منظم تکرار می شود تا غلظت اورانیوم به درجه مطلوب برسد. عملیات غنی‌سازی برای از تولید اورانیوم مورد استفاده در برق 3.7 و تولید اسلحه بالاتر از 90 یکسان می باشد. در سنترفیوژ های جدید و مدرن که دارای سرعت دوران زیاد می باشند، تعداد مراحل رساندن اورانیوم 205 به درجه غلظت مورد نظر بسیار کمتر است.
بله.
این بعدا وقتی که جلو میریم این سنترفیوژ های جدید رو بهش میگن پی دو، سنترفیوژ های قبلی رو میگن پی یک و این مسئله پی یک پی دو در مسائل مربوط به بازرسی های اورانیوم ایران خیلی مسئله حساس و مهمی بوده که بعدا کمی در بارشون شهر میدیم.
بله بله.
طبق گزارشات مدت توقف مواد در هر مرحله حدود 10 تا 15 ثانیه است. بنابراین تمام جرم اورانیومی که در لوله‌ها به صورت هگزافلوراید اورانیوم قرار دارد بسیار کم و از حدود چند صد گرم یا 1 کیلو تجاوز نمی کند و در نتیجه احتیاجی به داشتن ذخیره زیاد خوراک و مواد اولیه وجود ندارد و امکان تقلیل اورانیوم از 0.7% بیاکنیم درصد در مدت یک ساعت انجام میپذیرد.
بله.
این قسمتی بود که بعد از این کتاب خوندم و به اصطلاح سابقه فنی این کار رو نشون میداد که به نظر خود من قابل توجه، خیلی خیلی قابل توجه،
اطلاعات
عمومی جالب برای بر همه فراهم میکنه.
کاملا کاملا.
بعد مطلب دیگه که شرح میده راجع به کاربرد دوگانه انرژی اتمیه، یعنی استفاده های صلح‌آمیز و استفاده های جنگی، از شرح میده که در دهه 1970 کشورهای زیادی متوجه شدند که کاربرد روش های قدیمی فیوژن جدا کردن برای غلیظ کردن اورانیوم راه حل اقتصادی برای اجرای برنامه های اتمی نمی باشد. این موضوع بیش از همه در اروپا مورد توجه گرفت و کشورهای آلمان، بلژیک و هلند همکاری برای غلیظ کردن اورانیوم را از طریق روش سنترفیوژ شروع کردند که به نام یورنکو معروف شد. برنامه های یورنکو صلح‌آمیز بود ولی تکنولوژی که در حال پیشرفت بود اگر به دست افراد یا کشورهای نامطلوب افتاد می توانست امکان تولید اورانیوم غلیظ شده برای تولید اسلحه اتمی را فراهم کند.
بله.
دانشمند اتمی این بنده از فصل دیگه شرح می دم. دانشمند اتمی معروف پاکستان به نام عبدالقدیر خان که بعداً در جریان مسائل اتمی پاکستان و ایران و لیبی و غیره معروفیت جهانی پیدا کرد، مدتی در این سازمان یورنکو که همین قبلا شهر دادن از همکاری آلمان و بلژیک و هلند همکاری میکرده و اطلاعات مربوط به این پیشرفت‌های اتمی و به انجام به اصطلاح سنترفیوژ اتمی در ایران از این مرکز به دست آورده و بعد اون رو مورد استفاده قرار داده که بعدا بهش میرسیم. به اینجا فقط این نام این یورنکو رو میخوام یادآوری کنم که بعدا باش دوباره مراجعه خواهد شد.
بله حتما.